بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم دانشمندان بزرگ علم اخلاق که کتاب‌های بسیار با ارزشی رو در این زمینه تدوین کردن، نظام دادن، و مطالبشون رو متکی به آیات قرآن و روایات نمودن، می‌فرمایند هفت عضو از اعضای انسان اعضای رئیسه هستند، یعنی جایگاه ویژه‌ای در کار، در عمل، در حرکت و در آثار دارند. چشم، گوش، زبان، دست، شکم، عضو غریزه است و پا. امام صادق می‌فرماید رئیس این هفتا و کارگردان این هفتا و فرماندهشون قلب. قلبه که میگه میخوام ببینم، چشم و وادار به دیدن میکنه، بشنوم، گوش و وادار به شنیدن میکنه، بگم، زبان رو وادار به گفتن میکنه. همه نیروهای قلبن. در این زمینه از وجود مبارک رسول خدا یک روایت مهم در کتابهای اصولی ما نقل شده که حضرت می‌فرمایند ان فی الجسد مضغه، در کارگاه وجود انسان یه پاره گوشته بعد اسم میبرن علا وحیل قلب، این پاره گوشت قلبه که به فارسی میگن دل. لو صلحت صلح الجسد کله، اگر این عضو درونی پاک باشه، شایسته باشه، سر و سامان درستی داشته باشه، تمام لشگر در زیر فرمان او درست کار میکنن، سالم کار میکنن، صحیح کار میکنن. و این سقومت، اما اگه این قلب بیمار باشه، بیمار هوا و هوس، بیمار شهوت، بیمار ثروت، بیمار ریاست، فسد الاعضاء، فسد الجسد کله، تمام اعضا و جواره تباه میشن، فاسد میشن. بالاخره یه دستی که میخواد یه امضای ناحق بزنه، میخواد یه گزارش دروغ به بالاترش بده، قلب باید این فرمانو بهش بده، چون در قلبش هوا و هوسش اینه که با این گزارش دروغ، با این گزارش خلاف 100 میلیونی گیر من میاد. عشق به پول دست و وادار میکنه به امضای انحرافی، به گزارش انحرافی. در کنار قلب فاسد، چشمم فاسد میشه، گوشم فاسد میشه، شیکمم حرام خور میشه، شهوتم دنبال ارضای خودش به حرام میره، قدمم برای نابود کردن زندگی یه ملت یا یه محل یا یه مردم آدم رو حرکت میده. پس قبل از این که آدم به اعضا و جوارح برسه و کار اونا رو به سامان ببره، باید بره سراغ دل. اینقدر مسئله قلب مهمه که گذشته از آیات قرآن، فراوانی روایات ما باعث شده که بزرگان دین ما مستقلن برای قلب و شؤونش کتاب بنویسن به عنوان کتاب القلب و صلاحه و فسادو. این کتابا رو من دیدم، مطالب بی نظیری در این کتابها نظام داده شده، البته با پشتوانه قرآن کریم و روایات اهل بیت. یه روایتی رو از رسول خدا بشنوید، دو کلمه است، یعنی واقعا دو کلمه است، سه کلمه هم نیست، دو تا لغت بغل هم. که یه آدم وارد وقتی به این فرمایش رسول خدا که دو کلمه است دقت میکنه، میبینه معجزه معصوم این بوده که یک کتاب رو در دو کلمه قرار میداده. کاری که خدا در خلقت کرده، مغز هر انسانی یه بشقاب کوچیک معمولی رو پر نمی کنه، یه گوشه بشقاب جا می گیره، ولی محققان بزرگ علمی نوشتن تا حالا این عدد تا حالا این بوده، نمی دونم اضافه شده به این عدد یا نه، نوشتن مغز دارای 14 میلیارد سلوله، یعنی در همین ظرفیت کمی کوچک خدا این 14 میلیارد رو قرار داده. یه بخشش سلول‌های حافظه است که آدم شعر حفظ میکنه، آیه حفظ میکنه، یه مطلب ادبی حفظ میکنه، اسم اقوامش رو حفظ میکنه، نام آسمان و زمین و درخت و گل رو حفظ میکنه. دانشمندان اروپایی نوشتن گنجایش بخش حافظه مغز 40 میلیون صفحه کتاب. البته اینو پیغمبر قبول نداره. پیغمبر اگه قبول داشت این مطلب رو نمی فرمود. پیغمبر اومده فرموده اطلب العلم، دانش رو از گهواره، یادگیریش رو شروع بکنید تا زمانی که صورتتون رو خاک قبر میذارم. چقدر گنجایش داره؟ رسول خدا بیان نکردن، ولی از 40 میلیون صفحه هم که بگذره بازم گنجایش داره. و شما ببینید در یک گوشه مغز، نه همه مغز، در بخش حافظه پروردگار عالم بالا به قول اونا 40 میلیون صفحه کتاب رو جا میده. بخشی از روایات پیغمبر و اهل بیت به همین کیفیته. دو کلمه میگن، یه جهان مطلب درش. دو کلمه میگن، هزاران کتاب درش. دو کلمه میگن، پر از حکمته. دو کلمه میگن یه استدلالی فوق همه استدلال هاست. مثلا یه لایی که اومد مدینه، اومد خدمت امام صادق، به حضرت صادق فرمود من قبول ندارم جهان سازنده داره. امام صادق فرمودن خب جهان سازنده نداره، به قول تو. همین دو کلمه رو حضرت فرمود، تو رو کی ساخته؟ آدم با سوادی بود موند. اگه به حضرت میگو پدر مادرم منو ساختن، امام میگو پدر مادر تو کی ساخت؟ اگه میگو پدر بزرگ و مادر بزرگم، حضرت میگو اون دوتا رو کی ساخته. همین جوری طرف رو میکشید تا ببر زمان اول خلقت بشر، آدم و حوا رو کی ساخته. اگه به امام صادق میگفت آدم و حوا خودشون خودشون رو ساختن، امام میگفت اونا که بودن دیگه، معنی نداره خودشون خودشون رو بسازن. چیزی که هست که خودشو نمیسازه، خب هستش. یعنی حضرت با همین دو کلمه کی تو رو ساخته گیرش انداخت. تو منگنه گذاشتش، بیچارش کرد. چون آدم با سوادی بود فکر کرد اگه امام صادق بگه قبلیه تو قبلیه تو قبلیه تو، بالاخره میرسه به مبدأ انسانها. بعد میگفت اون مبدأ انسانها رو کی ساخته. اگر میگفت آدم و حوا خودشون خودشونو ساختن، امام میفرمود خب بودن که، موجودی که بود معنی نداره خودشو بسازه. خداحافظی کرد و رفت. اگه یه کسی تو کوچه بهش میگو چی شد، خیلی با سینه یه سپر اومده بودی امام صادق رو محکوم کنی که عالم سازنده نداره، چی شد؟ جواب میداد من این که فکر میکردم عالم سازنده نداره، بیعقلی میکردم، بیفکری میکردم، نفهم بودم، جاهل بودم، غافل بودم. خیلی روایات ما پر از همین مسائل دو کلمه‌ایه. من یه کتابی رو جدیدن دارم ترجمه میکنم، حدود 700 صفحه است، عربیه، 1200 سال پیش نوشته شده. نویسندش واقعا عالم کم نظیر شیعه، شیخ صدوق که اهل قم بود، در ری زندگی کرد و همینجام از دنیا رفت. بین مردم تهران معروفه به ابن بابویه، ولی اسمش محمد ابن بابویه. این کتاب از یک خصلت شروع شده، خصال یگانه. پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت مجتبی، ابی عبدالله، موسی بن جعفر، امام هشتم، یه سلسله روایات بسیار نابی دارن دو کلمه ای. که البته اگه کسی بخواد این کتابو تفسیر بکنه با توجه به این که من خودم چند تا تفسیر دارم، قرآن، تفسیر صحیفه سجادیه، تفسیر یک کتاب با عظمت اخلاقی و عرفانی که تفسیر صحیفه 15 جلد، تفسیر مصباح و شریعه 15 جلد، تفسیر قرآن هم 35 جلد. چون دستم تو کاره. اگه کسی بخواد این کتاب خصال رو ترجمه کنه 50 جلد بیشتر میشه. از یک خصلت شروع شده تا روایتی که از امیر المؤمنین 400 خصلت در این یه روایت. خیلی هم دلسوزی داره که شیعه از سرمایه های عظیم علمی و معنویش بی اطلاعه و بی خبره. شاید خیلی از شیعه های همین مملکت فکر کنن دین یعنی خدا و پیغمبر و قیامت رو قبول داشته باشه، دو رکعت نماز بخون، یه روزه هم بگی، قیامت هم با کله میفرستنت بهشت. فکر میکنن، ولی این نیست. این نیست. دین راه و برای ساختن این راه پروردگار عالم 124 هزار پیغمبر و 12 امام رو به کار گرفته. هیچی فروگذار نکردن، هیچی. این جمله مال پیغمبر در سفر آخر حجش که به پروردگار عرض کرد، گفت خدایا بر من شاهد باش که اون چه مردم رو به بهشت قیامت تو وصل میکرد و اون چه مردم رو از دوزخ محفوظ نگاه میداشت من گفتم. تو 23 سال هیچی فروگذار نکردم، کم نذاشتم. تازه بعد پیغمبر امیرالمؤمنین اومده اسلام رو تبیین کرده که تبیین‌های امیرالمؤمنین چاپ شده 10 برابر نهج البلاغه است، چهار جلدش حدود 800 صفحه است، کتاب با عظمتیه، 8000 صفحه بیان خالص امیرالمؤمنین در تبیین دینه. بعد زمانه ائمه بعد امیرالمؤمنین رو خونه نشین کرد تا نوبت به امام صادق و حضرت باقر و مقداری موسی بن جعفر و بخشی حضرت رضا آزادی پیدا کردن. فقط گفتارهای امام صادق که من دارم، یکی از رفقام این گفتارها رو نظام داده، 30 جلد 700 صفحه است، فقط قال صادقه، هیچی دیگه نداره. فقط این اسلامه. اسلام بچه به دنیا میاد، پدر مادر قسم میکنن موی سرشو بزنن، برای زدن موی سر نوزاد دین قانون داره. مادر حامله میشه به بچه، برای ایام 9 ماه حمل اسلام حلال و حرام داره، راهنمایی داره. 2 سال بچه رو میخواد شیر بده، اسلام یک کتاب داره به نام کتاب الرضا، کتاب شیر دادن. همینی که مادر بچه گریه کرد سینه تو بذار دهنش، کتاب الرضا خیلی حرفه. کتاب شیر دادن، بچه وقتی که میخواد بره مدرسه برای مدرسهش اسلام راهنمایی داره، بچه وقتی میخواد زن بگیره برای ازدواج نزدیک 6000 روایت اسلام داره. برای مرغ، برای خروس، برای قدیم که مرکبها قاطر بوده، اسب بوده، الاغ بوده، اسلام کتاب و دابه داره، یعنی قوانین مربوط به چهار پایان. هرچی آدم فکر میکنه دین چی رو فروگذار کرده پیدا نمیکنه، چون جای همه چی رو پیغمبر و ائمه و قرآن پر کرده، اصلا جا خالی نیست. الان قرن 21 میلادی، قرن 15 قمری و شمسیه. اون چه رو که اسلام برای زندگی انسان بیان کرده تو این قرن قانون بالاترش وجود نداره. قانون زنده، قانون نو، قانون همراه با حرکت زمان بیان کرد. من در قطب شمال که 6 ماه تاریک، 6 ماه روشن، من بخش قطب رو دیدم. اونجا وقتی رفته بودم منبر دعوتم کرده بودن، ساعت 11:45 هوا کمی گرگومیش میشد نماز مغرب و عشا رو بخونیم. 11:45 نماز مغرب عشا رو میخوندیم، میشستیم یه خود با هم دیگه صحبت میکردیم، سر یکم کل هوا روشن بود، بعد نماز صبحمون رو میخوند. حالا برای اون 6 ماه تاریکی، 6 ماه روشنایی، برای نماز، برای روزه، برای خواب، برای استراحت، برای کار اسلام قانون داره. شما بلند شو رو تو کره ما چادر بزن، یه سال بمون، برای نمازت، برای روزت، برای حرکاتت، برای اخلاقت قانون داره. اصلا در زندگی خلایی باقی نذاشته که قانونی رو ارائه نکرده باشه، پره، کامله. شما مگه یه اندازه مثل من وارد به این کتابا بودید، این آیه شریفه رو با عمق جانتون درک میکردین. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگه این اطلاعات مختصری که من امشب بهتون دادم اینو کاملا لمس بکنید با قلبتون، متوجه میشین این دینی که در اختیار شماست چیه. من با رئیس کشیش‌های کلیسای سن پل در لندن صحبت کردم. پروفسور بود، دکترا داشت، آدم باسوادی بود. یه سوال ازش کردم ابتدای صحبتم، گفتم چرا غرب در انواع فساد و انواع لجنهای درونی، بیرونی، اعتقادی، قلبی، اخلاقی، رفتاری فرو رفته؟ پس شما چی کاره این در این غرب؟ گفت ما از مسیح 2000 سال فاصله داریم، هیچی هم از مسیح نداریم که مردم رو بتونه تربیت کنه، هیچی. ما هیچ کاری نمیتونیم بکن، همینه که هست. قابلیت تغییر نیست در غرب، چون دینشو نداریم، مکتبشو نداریم. لذا هر روز که مثل قارچ یه مکتب در میاد، یه چند هزار تایی مریدش میشن، بعد میبینن اونم تو خالی رهاش میکنن. بعد یه حرفی به من زد، خیلی منو ناراحت کرد. من دو شب بونده بود به ایران برگردم، واقعا حال خوبی نداشتم. گوش شما که با پیغمبرتون و رهبران بعد پیغمبرتون، امامانتون، ارتباط تنگاتنگ دارید و کل فرهنگشون پیشتونه، جدا نیستین. شما بلنشین بیاین این مردم غربو نجات بدین. یه روم نشد بهش بگم تو کشور خودمون انقدر فراری از دین و مسجد و آخوند و محراب و منبر زیاده که دیگه ما رو نکش انگلیس، بزنمون ایران یه ده تا رو بتونیم نگر داریم اینا فرار نکنن. اینایی هم که فرار میکنن و فحش میدن، امیرالمؤمنین میفرماد علتش جهل به حقایقه. بله اگه اونا رو هم بتونن رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مدرسه ها درست بیدار کنن، اونا هم بر میگردن، افرارشون دست بر میدارن. ولی تا حالا بلد نبودن جامعه رو به گونه ای نگردارن که فراری از خدا و دین درش زیاد نشه. هر روزم داره زیادتر میشه. فراریان از دین این همه فساد ایجاد کردن، فراریان از دین این همه اختلاس و دوزی به بارو بردن، فراریان از دین بی حجاب و بد حجاب شدن، فراریان از دین عدد زنا رو بردن بالا، عدد مشروب خوری رو بردن بالا، عدد ربا خوری رو بردن بالا، عدد ستمکاری رو بردن بالا. چرا کلونتری ها سراغ شما مسجدی ها نمیاد؟ چرا شما سراغ زنان متدینه با عفت موندگار در دین نمیاد؟ شما رو چرا نمیگیرن زندان کنن، شلاق بزنن؟ منو چرا نمیگیرن؟ چون دین نذاشته که من آماده شلاق خوردن و زندان رفتن و اعدام شدن بشم. دین نذاشته. ولی اگه این دین رو ما هم از دست داده بودیم، ما هم مثل اونا فاسد می شدیم، دوز می شدیم، خائن می شدیم. دین نذاشت، دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. فتنه آفاق ز بیدینی است، زشتی اخلاق ز بیدینی است. خیلی دین عجیبه. دین به ما میگه پیغمبر با پای برهنه دنبال جنازه یه میتی از خونش تا قبرستان بقی اومد، پا برهنه به احترام این میت. وقتی میت رو دفن کردن، لحد چیدن، خاک ریختن، مادر میت اومد بالای قبر گفت خوش به حالت، چه مرگی داشتی. پیغمبر اومد تشییع جنازت، پیغمبر به این مادر فرمود از کجا میگی خوش به حالت؟ خیلی سفت و محکم گفتی خوش به حالت. آقا خوش به حالش نیست. فرمود نه، این تو خونه آدم بد اخلاقی بوده، زنش از او دلگیر بود، بچه‌هاش از او فراری بودن، رنجیده بودن، شیرین نبود، با کرامت نبود، نرم نبود، اخلاقی نبود. مادر در عالم برزخ اون چنان تحت فشار قرارش دادن که مایه های شیری که دو سال تو خورده بود از انگشتاش زد بیرون. چی رو خوش به حاله؟ خوش به حال آدم خوش اخلاق، خوش به حال آدمی که به دین عمل میکنه، خوش به حال آدمی که چشمش، دستش، گوشش، زبانش، شکمش، قدمش پاکه. نه خوش به حال هر کسی. حالا برای قلب این روایت دو کلمه ای رو بشنوید. قوغا کرده پیغمبر، علیک یک کلمش، به قلبک کلمه دومش، روایت تمام. علیک به قلبک، تا زنده ای قلبتو بپا، چون اگر این عضو بد بشه همه وجودت بد میشه، اگر این عضو خوب باشه همه وجودت خوب خواهد بود. همین. پیغمبر میدونه که با این دو کلمه به ما سفارش اکید میکنه دلتو بپا. میدونه که دل معدن همه خیر هاست. پیغمبر میدونه دل معدن همه شر هاست. پیغمبر میدونه دل معدن گره خوردن به پروردگاره، معدن گره خوردن به قیامت، معدن گره خوردن به انبیا و قرآن و کتابهای الهیه. پیغمبر میدونه دل معدن خضوع، خشوع، مهرورزی، عاطفه است، مهربانی، احساسات مثبت، معدن درک حقایق. اینا رو همه رو پیغمبر میدونه. این قلب با این کوچیکیش معدن ارزش‌های غیر قابل ارزیابیه. نمیشه اون چه در این معدن مسائل حقیقی قرار میگیره ارزیابیش کرد. حالا من یه دونشو براتون بگم. اینو اهل تسننم نقل کردن، من تو کتابای اونام دیدم که پیغمبر میفرماید اگر ایمان علی ابن ابی طالب رو در بیارن از قلبش، تبدیل به عنصرش بکنن، عنصر یعنی یه جنس قابل کشیدن، چون ایمان یه امر معنویه، کیفیه، کمی نیست. اگر ایمان علی ابن ابی طالبو از قلبش در بیارن، تبدیل به یه جنس کشیدنی بکنن، بذارن تو کپه ترازو، همه این جهان رو تو کپه دیگه بذارن، ایمان علی سنگینی میکنه. این قلب، این معدن، همین ایمانی که شما دارید خیلی با ارزشه، ولی اون که کمه، ولی اون که در حد ایمان اولیاء خدا، نه انبیا نه ائمه، نیست. همین مقدار، همینی که واقعا پروردگار عالم رو به عنوان بنای آفرینش و خودت قبول داری، همین قبول داشتن هیچکی نمیتونه وزنشو بگه، هیچکی. همین که تک تک شما که ثابت هم کردید درست هم هست، یقینی هم هست، به وجود مقدس ابی عبدالله محبت دارین. این محبت قابل کشیدن نیست، قابل ارزیابی نیست، و این محبت عجیبه که اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر فرمود ازا اراد الله به عبد خیرن، اگر خدا برای یه انسانی خیر بخواد، قذف، قذف یعنی پروندن، افکندن، قذف فی قلبهی محبت الحسین، اگر خدا برای کسی خیر بخواد، خب اینو میشه ارزیابی کرد که از بیرون خدا از پیش خودش محبت ابی عبدالله رو بندازه توی قلبی، این چقدر میارزه. ازا اراد الله به عبد خیرن قذف فی قلبه محبت الحسین، خب این چقدر میارزه. چون همین محبتی که شما رو به گریه، به عمل، به نماز، به روزه وامی داره و این مایه عظیمه که قیامت نمیذاره شما برید جهنم، نمیذاره. این کلام رسول خدا، دو کلمه هست، حفظتون شد. علیکه به قلبک، علیکه یعنی احفظ، نگهدار، مواظب باش، توجه داشته باش نسبت به قلبت، چون قلب معدن همه خیر هاست و اگر کسی قلبشو معدن خیرها قرار نده، بخواد یا نخواد میشه معدن شرور و معدن زیانها. اگه مواظب قلبش نباشه، در این قلب حسد قرار میگیره، حرص قرار میگیره، ریا قرار میگیره، بخل قرار میگیره، کینه قرار میگیره، دعیت قرار میگیره، تردید قرار میگیره، وسوسه قرار میگیره. اینا رو پیغمبر تو همین دو کلمه میدید که بیان کرده، ولی اگه این حرفا در ذهن پیغمبر عظیم و شأن اسلام نبود، علیکه به قلبت دیگه معنی نداشت. خیلی خوب، علیکه به قلبت، خب با قلبم چی کار کنم که نگرش دارم، چی کار کنم نگرش دارم، این پرنده ملکوتی رو که با پر کشیدن به سوی دوزخ منو با خودش نبره، نگرش دار که این پرنده الهی جاش در مقعد صدق عند ملیک مقتدر بذار، با ارزشهایی که بهش میدی وقتی پرواز میکنه به طرف لقاء الله، تو رو هم ورداره ببره. علیکه به قلبک، این روایت یکی از روایاتیه که معیار، میزان، ترازوه که قلبتو بشناس چه وضعی داره، بپا قلبتو ببین کدوم طرفیه، خیرا رو ببین داره میارزی، خیر نداره شر داره پستی، نمیارزی. تو که ناخوانده ای ای نماز تو که نابردی راه در خراب تو که سود و زیان خود ندانی به یاران کی رسی هیهات هیهات کوفیان این قصد جنگیدن ندارد این گل پج مردم چیدن نداشت لال چینان دستتان ببریده این گلوی تشنه ببریدن ندارد این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارد باس شعبه غرق خونش کردی آن که حتی تا به بوسیدن ندارد گریم دیدید و خندیدی و کشتن شش ماه خندیدن دست من بس دید و پای افشان شدی سید کوچک پای کوبیدن ندار از چه دادیدش نشانه یک دیگر شش ماه غرق خون دیدن ندارد رو به جانب پروردگار کرد خدایا این شهید شش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده وقتی هم اووردش پشت خیمه دفنش کنه صورت بچه رو که رو خاک گذاشتید صدای مادرش داره میاد همه چین خشت لن تا من بیایم تماشای رخ اصغر